وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه.
بحث در بحث وجوب غسل که نسبت به قطعه مبانه بحث میکردیم، بحث کامل شد. دو فرعی را فقها ها ذکر کرده اند در همین بحث که در عروة الوثقا ندیدم. فرع اول این است که قطعه بیان حکم قطعه مبانه از حی. اگر از فرد زنده یک عضوی قطع بشود و اون عضو لحم و عظمی باشد، متشکل از لحم و عظم، چه حکمی دارد؟ فقط سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در صفحه آخر کتاب تنقیح جلد 8 اشاره‌ای دارد که قطعه مبانی از حی احکامی ندارد، که گویا صدق میت نمی کند. اما در این مسئله شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 258 می‌فرماید: و این کانت القطعه التي فيها العدم قطعت من حي. اگر قطعه ای که استخوان هم داشته باشد قطع شده باشد از آدم زنده، وجب على مسح الغسل، و ان لم يكن فيها عدم دفنت كما هي ولم تغسل ولا يجب على من مسح الغسل. فرمایید قطعه مبانی از حی اگر استخوان داشته باشد مسش مس میت دارد. اما درباره حکم خودی اون قطعه که اون رو باید غسل بدهد یا کفن کند یا به چه گونه با اون برخورد کند، چیزی ذکر نفرموده است. در این رابطه محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 319 می فرماید: لو ابینت القطعت من حیل دفنت من غیر غسل ولو کان فیها عدم ولا یصلا علیها. خب مخالفتی هم با کلام شیخ ندارد. شیخ فرمود که غسل مس میت دارد، نفرمود که خودی اون قطعه چی غسل دارد. می فرماید که اگر جدا بشود یک قطعه مثل پرس کنه دستی یا پای از آدم زنده، پیش میاد مخصوصا الان که در زندگی تاریخ معاصر ما تصادفات گاهی یه دست قطع میشه میرد، گاهی یه پا قطع میشد، مخصوصا حوادث دیگه، رانندگی، تصادفات و ماشین آلات گاهی دست قطع میکنه. میفرماید که دفنت من غیر غسلن، دفن شد بدون غسل، هرچند درش استخوانم باشد نمازم که ندارد. چرا؟ دلیلشم فرموده، لأنها من جملت لا یغسل ولا یصلا علیه، برای اینکه این قطعه ای که از حی قطع شده است از جمله چیزهایی است که غسل ندارد و نماز ندارد. من جمع من لا یغسل است. این مطلب تا اینجا گفتیم، اما علامه حلی در این رابطه شبهی گویا دارد. کتاب تذکره جلد 1 صفحه 371 علامه حلی می فرد، لو اوبینت قطعتو من حین و فیها عدمون قیل تطفن من غیر غسل، که محقق حلی فرمود، دلیلش هم فرمود که لأنها من جملت لا تغسل، از جمله لا تغسل. می فرمود که این تعلیل که لأنها من جملت لا تغسل قابل التزام نیست. چرا؟ برای که این قطعه میت دیگه، میته است، این قطعه میته است، صغرا و کبرای قضیه معلومه، این قطعه میته است و کل میتن یغسل و الجمله لو تغسل لو ماتت. من پس میت واجب الغسل، این هم جزء میته، جملهش که غسل دارد این جزش هم غسل داشته باشد. این فرمایش ایشان بود که در این رابطه گفته شده بود، و اما تحقیقی که در این رابطه بیان شد همان است که شیخ و محقق حلی فرمودن که این از جمله لا تغسل است، مضافاً برای این که از جمله لا توصل هست، در حقیقت صدق میت نمی کند. غسل برای میت هست، میت که خود فرد باشد حی و حاضره، و میت که قابل توضیح نیست که یک فرد نصفش بمیرد نصفش حی باشد نصفش میت باشد، همچه چیزی که نداری، یا میتون کلهو یا حیون کلهو، و جزئی که جدا شده است اون دیگه یک چیزیست که بریده شده و از بدن خارج شده و دیگه فعلا جزء بدن میت به حساب نمیاد. بنابراین همچه را که محقق حلی فرمودن و شیخ هم اشاره ای داشتن، محقق حلی هم تصریح و سیدون الاستاد هم فرمودن، به نظر می رسد فتوا بعید نیست که بر این باشد که قطعه مبان از حی غسل و احکام دیگه ای ندارد. بله، باید یطفن و تلف و فی خرقتن که اشکالی ندارد، باید پارچه پیچونده و به خاک سپرده بشود، اینش مشکلی ندارد، مگر اینکه از اون عضو اگر استفاده بشود برای افراد دیگر، فرض کنید فرد دیگری دستش قطع شده، این دستی که تازه بریده میشد اونجا پیوند داده شود، اون مسئله ترقیع اعضا و پیوند عضو هست که جای خودش بحث میشد انشاءالله. این فرع اول. والله هو العالم. حکم یا فتوا اینجوری به نظر می رسد. و اما اگر احوت، اما اگر احوت بگیم که غسل بدهد، خب احوت مشکلی ندارد. احوت استحبابی هم در این رابطه به جهت رأی علامه حلی اعلام می شود احوت استحبابی هم در نظر گرفته شود. هذا ما عندنا والله هو العالم. فرع دوم، قتیل بغات، جزء شهدا در بیان قدما قتیل بغات آمده است. قتیل بغات کسانی هستند که مثلا افرادی است اهل بغی، نصیحت رو گوش نمیدن، با اسلحه وارد میشن به قصد قتل و کشتار، اینا باقیان و اهل بغیان، مسلمانن، مسلمان نیستن، حتی مؤمنم باشد اهل بغی. اگر کسی توسط اهل بغی اون به قتل برسد، حکم شهیدو دارد. شیخ میفرماید در همون منبعی که گفتم، قتیل اهل العدل فی جهت اهل البغی لا یغسل و یصلا علی، همون حکمی که شهید داشت حکم دارد، چون شهید آن است که در فی سبیل الله به شهادت برسد و خودش هم اهل عدل باشد و طرف هم فاسد و نا اهل باشد. خب این درسته و اهل بغیم که اهل بغی و فساد است، به خطر برساد مردمی را که اهل عدل هستن، این شهادت به حساب میاد.
یعنی میشه گفت اینایی که منافقین ترور کردن از مصادیقش باشه؟
بعید نیست این مثال شما که شما گفتید، حساب کنید که کامل ترش کنم بعد برای شما هم بگم. این مطلب را سؤال خوبی کردید، من چیز دارد، مصداق دارد. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 314 می فرماید من قتله البغات من اهل العدل لا یغسل ولا یکفن و یصلا علی. محقق حلی مطلب کامل می فرماید و دلیلش رو بیان میکنه. اونهایی که به دست بغات کشته می شود، به خودشون از اهل عدل، بغات مثلا می شود بغاتی باشد که در برابر امامت علم مخالفت بلند کرده باشد، و بغات کسانی می شود که حمله هجمه بدون دلیل بر اساس قدرت طلبی و شیوه استکباری بر مؤمنین حمله کند. و اهل بغی می شود خود طائفه، گروه فرض کنید از مردم مسلحن حمله می کنند به گروه دیگر، اون گروه دیگر نصیحتش می کند، دعوت به صلح می کند و اعلام صلح و سلم می کند، قبول نمی کند. اونجا هم مخاطله جایز می شود که در قرآن می فرد فقاتل الذی، و کسانی که اهل بغی هستن فقاتل الذی تبغی یا یبغی. مضمون آیه قرآن خواندم شما که قرآن بل حفظ هستید، در ماده بغی اون آیه رو پیدا کنید که کامل براتون بخوام. در تبغی یا یبغی، اینا اهل وحی. آیه رو که شما پیدا کردن پیدا میکنید، تا آیه رو شما پیدا میکنید من بیان محقق حلی رو کامل برای شما بگم. میفرماید کسی را که بغات باغی ها، بغات جمع باغی است، به قتل برساند و اون فرد از اهل عدل باشد، لا یغسل، غسل ندارد، شهیده، و لا یکفن، کفن ندارد، با لباس خود بشاده، و یوصل لا علی، و سالات که دارد دیگه برای فقط. دلیل ما چیه؟ می فرماید لنا ان علی علیه السلام لم یغسل اصحابه، اصحاب حضرت امیر که بودن همراه حضرت، اهل بغی می آمدن اونها رو در پشت جبهه به اصطلاح در داخل شهر و اینا آبادی مثلا به قتل می رساندن، امیر مؤمنین اونها رو غسل نمی دادن. و قال عمار، این روایت معروفی از عمار که گفته شده، ادفنونی بسیابی فعنی مخاسم، مرا به لباس من دف کنید که من مخاسمم، یعنی اهل جبهه و اینها. بله، برای شما این مطلبی که گفتم، اهل بغی را کامل معرفی کردم، مطلب تا اینجا تمام شد و روایت هم که نقل کردیم که امیر مؤمنین سلام الله تعالی علیه اصحابش رو غسل نمیداد که به توسط اهل بغی کشته میشد، به شهادت میرسید، و عمارم که اینجوری رو وصیت کرده بود، معلومه که در خود معرکه و جبهه نبود، پشت جبهه کشته میشد برای به دست اهل بغی. که آیه قرآن سوره حجرات شماره آیه شماره 9 هست، بله شماره 9، بله آیه شماره 9، و این قائفتان من المؤمنین اقتتلوا، متاسفانه مؤمنین هم باشن اهل بغی، حتی اینجاست، فاصلحوا بینهما، اول صلح، فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي، تقریبا این چه درست میگفتم، فقاتلوا التي تبغي حتی تفیء الی امره، اون بکشید اونایی رو که بغی میکنن حتی تفیء الی امر الله، فان فات فاصلحوا. بنابراین اهل بغی که شناختیم، کسی که توسط اهل بغی کشته بشوند، محقق حلی میفرماید که غسل ندارد و کفن لازم نیست و با لباس خودش به خواب سپرده بشود، که اینها شهیدند. بله، در این رابطه دلیلی که فرمودن، دلیلشون هم بسیار دلیل محکم و عالی بود که استناد کردن به فرمایش امیر المؤمنی سلام الله تعالی علیه. مضافاً بر این، علامه حلی می فرماید که این مطلب مورد اجماعه، پس هم نص هم اجماع هم تحلیلی که برای شما گفتیم. علامه حلی کتاب تذکره صفحه جلد 1 صفحه 377 چاپ جدید می فرماید اذا قتل اهل البغیه احدا من اهل العدل فهو شهید. این دیگه بیان خیلی عالیه، کسی از اهل بغی که بغی برای شما تعریف کردن که میتونه اعدا باشد، میتونه متاسفانه از مسلمان و مؤمن هم باشد. اذا قتل، اگر زمانی که قتل برساند اهل بر فردی را از اهل عد، فهو پس اون مقتول شهید است. ذهب الیه علما اونا، این دیگه شد اجماع، این مذهب علمای ماست که شهید به حساب میاد و غسل و کفن و غسل و کفن ندارد، فقط نماز بخواند. شهید در ذکرا کتاب جلد یک صفحه 323 می فرماید المقتول من اهل العدل شهیدون، اینم شهید لفعل علی علیه السلام که در چیز خونده، در معتبر خونده مارش، و اوسا عمار الله یغسل، وصیت عمارم همون که در آمده بود در معتبر که برای شما گفتم. و دلیل دیگه هم اضافه می کند و تغسیل و اسما. بله، این تا به اینجا چه بود؟ اجماع، فعل امیر المؤمنین، روایتی که عمار نقل کرده است با این خصوصیاتی که گفتم برای شما، کسی که به دست اهل بر کشته بشود طبق بیان محقق حلی و علامه حلی و شیخ شهید به حساب میاد، احکام شهید بر آن مترتب می شود. بفرمایید.
معمولا تو این نزاهای طرفینی خیلی اهل عدل و غیر عدلش دقیق معلوم نیست که بدون کدوم طرف شهید کدوم طرف نیست.
اینو سوالی که آقای رحیمی داره و سوال خوبیه. اهل بر باید تشخیص داده شود، طرف اهل بغی است و اهل فساد و بغی و حمله و هجوم بر دیگران، این در داخل به اصطلاح قرا و مدن زندگی انسان. طایفه اهل بغی از باب مثال مثل کسانی که گروهی بیان برای سرقت یا برای تعدی و غارت کردن، ولی خب چیه؟ آدم کشند و مسلحند و میکشند. به دست اینها اگر اهل عدل کشته بشود این از اینه. و بعدش هم مصداق دوم هم اگر خب اینجا که برای شما بگم که روشن باشد، مشخصه که این گروه خودش گروه مهاجمه، مهاجم تشخیص نداشت غیر ماشد. حالا میگم دو گروه متقابل که چی میشه، یه گروه مهاجم، گروه دیگه مهاجم نیست، مردم عادیه. اون گروه مهاجمی که میان حمله میکن قصدش هم افساد و فساده، فساد و بقیه، اون اهل بقیه. گروه دیگر هم دو طایفه از مؤمن اختلاف دارن، دو طایفه از مؤمن در طبق قرآن دو طایفه از مؤمن اختلاف دارن، یک گروهش صلح طلبه، گروه دیگر اهل بغی و فساده، صلح قبول نمی کند، دعوت به صلح میکنم صلح قبول نمی کند، حمله میکنه. خب معلومه به طور مشخص اینهایی که به اصطلاح پرچم صلح رو بلند کردن و نوای صلح دارن و اعلام میکنن که برید صلح بکنیم، اینا دیگه اهل جنگ نیستن، اهل بر نیستن. اونی که صلح قبول نمیکنن و هجوم میارن حمله میکنن مؤمنینن، اختلاف دارن، اونا میشه اهل بر. این موارد معلومه. موارد دیگه هم که در صدر اسلام بود، اهل بر دشمنان به امامت، دشمنان امامت دشمنان ولایت، اونها که بر اصحاب و انصار امیر المؤمنین و امامت حمله میکردن و هجوم میآوردن، در جایی که جبهه هم نبوده اگر مؤمنی را گیر میآوردن به قتل میرسان در فرض کنید، مثل عمار که گفت اونها هم که حمله بکن به عمار و عمار را به شهادت برسان، طبیعتا اهل بغیه و معلومه. بنابراین اهل بغی یعنی اهل عداوت و هجوم و افساد بر طایفه دیگه‌ای که اونها صلح طلب و دعوت به اصلاح و صلح میکنن و قصد کشتار و خونریزی ندارن. اینا مصداقش معلومه، باید مشخص بشه. اگر دو طایفه است هر دو با هم دیگه دو طایفه مثل پیدا میشد، گروه هایی که
یعنی طایفه ای عده زندگی میکنن،
همینه. طایفه ها هم عشائر هم هستن، الان عشائر هم هستن، طایفه هم هستن، هر دو گروه چیز دارن، اسلحه دارن و با همدیگه حمله میکنن، هجوم میان، گاهی این به اون، گاهی اون به این. به اینها هیچ کدومشون نمیشه بگیم که اهل بغی کدوم اهل عد کدوم. اینها را دیگه حکم شهید برای اینها بار نمیشود که اهل بغی و اهل عد مشخص نیست. این در این رابطه که سوال شما خوب بود. سوال دومم که سوال اولم که داشتید اونم خوبم. اهل بغ مثلا محافظین علما را، محافظین افراد کارگزاران مملکت را اگر بیان کسی به قتل برساند و حمله کند و بکشد، اینا اهل بغ هستن یا اهل بغ نیستن؟ طبق قاعده باید اهل بغی به حساب بیان. و از اینجا یه مطلبی رو میگیم، من تا فتوا نمیدیم ولی طبق قاعده میگیم. طبق قاعده تروریست هایی که وارد میشن، مثلا فرض کنیم اونایی که آمدن دو سه سال پیش بود دیگه، حرم امام حمله کردن،
مجلس حمله کردن،
مجلس حمله کردن، افرادی که اونجا به شهادت رسیدن اونها قتیل اهل بغی هستند طبق قاعده. فتوای مرجع فعلی که اونها تقلید دارن چی بوده من کار ندارم، ولی طبق قاعده اونها مصداق اهل بغی هستند و اون افراد هم اهل عدل هستند، اونها هم شهید به حساب میان بدون غسل و کفن طبق فرمایش شیخ و محقق حلی و علامه حلی. اینها باید به عنوان شهید بدون غسل و کفن خاک سپرده بشن تا نماز براشون بخونه.
دو تا سوال دوستان پرسیدن آجا. یکی این که آیا نزد اهل عرف قابل تشخیص هست که اینا آقای مرتضوی پرسیدن، آقای توحیدی هم پرسیدن که در صدق باقی مخالفت با امام یا نایب امام شرط نیست؟
برای شما بگم تشخیصشو آقای مرتضوی عزیز، برای شما بگم که تشخیصش کار ممکنه برای عرف، چون عرف و حاکم شرع و مؤمنین طبیعتاً گروه مهاجم و اهل افساد و فساد رو تشخیص میدن تا اون گروهی که دست خالی فرض کنید یا قصد جنگ هم اصلا ندارن. در مثال برای شما گفتم، در مثال چه بود؟ گروهی قطاع و از قبیل قطاع و طریق و دزدان گردنگیر و گروه های سارق و غارتگر که وارد بشوند با اسلحه و با وضعیت چیز بیرحمی و قصد با قصد آدم کشی، اینا تشخیص داده میشه، چیز واضحی. افراد رو که به قتل برسانن اونها اهل بغیان و اینا که کشته میشوند اهل عدلن، که منظور از اهل عدل یعنی کسی که مسلمان و مؤمن و اقدام به قتل و غارت کسی، اقدام به آدم کشی ندارن. این خوابه تشخیصه. آقای توحیدی عزیز، درباره بغ شرط نیست، از مصداق بارز باقی، بله، مخالفت با امام در خود آیه قرآن خوانیم همین الان براتون، طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، باقی در بین خود مؤمنین متاسفانه پیدا می شود. در تاریخ چیز اشاعر و تاریخ اشاعر و تاریخ گروه های مردمی قبیله هم که هست که اونجا تشخیص داده نمی شد، و همینطور در گروه هایی که مثلا گروه های متعددی الان در جنگ با کفار هستن، اینها بعضی گروهاشون با هم دیگه مخالفن و مخالفتشون هم گاهی به درگیری کشیده بشود و به قتل و اینها. این گروه هایی که مخالفند و با هم دیگه درگیر بشوند و یکی دیگری رو به قتل برسانه، اینجا دیگه اهل بغ رو، هدم بغ رو، کشته شدن عدل توسط اهل بغ دیگه در کار نیست. اینها افرادی هستن که خودشون به اصطلاح مسیر رو بیراه می روند و برای شهید، اسم شهید روی یک مقتولی که توسط فرض کنید گروه هاییست که مسلح هم، گروه های مسلح آمدن الان اختلاف دارن و هم درگیر میشن، اینجا دیگه نمیشه که بگیم این گروه، مگر اینکه ثابت بشود به طور خاص خاص که یک گروهش مسلح هم هست اما اصل به اصل جنگ و درگیری رو نداشته، اون گروه دیگه آمده حمله کرده، ثابت شدنش کار مشکلی. گروه هایی که مسلح بشوند برای مبارزه با کفار یا با مبارزه با طاغوت یا مبارزه با اسرائیل و و و و بین خودشون درگیر بشوند، اونجا تشخیص دادن اهل بغ و عدل بغ کار مشکلی است. یکی اگر توسط گروه یک نفر اگر توسط گروه دیگه از یک گروه توسط گروه دیگر اگر به خطر برسد، اسم شهید روش گذاشته نخواهد شد و در اونجا دیگه صدق بغی کار مشکلی است. بنابراین درباره اهل بغی ما آنچه که میتونیم قدر متقن رو در نظر میگیریم، قدر متقن این است که اهل بغی اهل صلح باشد و قصد درگیری و آدم کشی نداشته باشد بین خودشان مثلا و نسبت به طرفشان. و ما این حرفو که میزنیم این معناش این نیست که کسی که در جبهه جهاد میکند و دفاع میکند اونا اهل عدل نیست، که فقط اهل عدل کسانی است که اهل درگیری نباشد و اهل جنگ و آدم کشی نباشد. نه، جبهه مسئله جداست. مسئله جبهه که اونجا اون شهید درجه یکه، اون شهید درجه یکه، این قتلی که توسط اهل بغی در پشت جبهه در شهر در آبادی اتفاق می افتد، این رو هم فقها گفتن شهید، مثل همون شهیدی که در جبهه است، اون شهید در جبهه که برای دفاع از اسلام و مذهب و دین می رود جهاد میکند و دشمن را به قتل میرساند و خودشون هم احیانا به شهادت برسند، اونا که با اصله هستن کارشان همون جهاد است و دفاع در اونجا دیگه، اونا به تمام معنا باید مسلح باشن که بتوانن دفاع بکنن. فرق است خود جبهه با پشت جبهه. پشت جبهه گفتیم کسانی که الان به حال درگیری نیست و دو طایفه است، یک طایفه سلطلبه یا افراد عادی است، مثل همون که مثال زدم افراد عادی در حرم نشسته میاد یا ادهی حمله میکنه اونا رو به شهادت میرسن، ولی خب اینها چیزن قتیل اهل قتیل باغاتن و اونها قطعا اهل بغی و فساد به حساب میان و اینها هم قتیل اهل باغات و خودشان هم اهل عدل به حساب میان و غسل ندارد و کفن هم ندارد، با کفن خودشان به خاک سپرده می شود و فقط نماز براشون اقامه بشود انشاءالله. این فصل با این متمماتی که گفتیم درباره وجوب غسل این فصل کامل شد، رسیدیم به فصل بعدی، فصل فی کیفیت غسل المیت یجب ترسیله سلاست اغسال که انشاءالله فردا بحث کنیم. سلامتی آقا امام زمان، سلامات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.